الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه مطلب این شد که مرحوم آقای شیخ فرمودند اگر قبول کنیم که روایت ظهور داره در بنا گذاشتن بر عقل، یعنی روایت میگه باید بنا بر عقل بگذارید و استصحاب رو ثابت میکنه. عرض کردیم ظهور در وقتی اخذ بش میشه که مانعی سر راهش نباشه، قرائنی نباشه که معلوم بشه متکلم خلاف ظاهر رو اراده کرده. مرحوم شیخ میفرماد در اینجا قرائنی وجود داره که باید از این ظهور رفعیت کرد. خب قرائن عبارت از چیه؟ اشکالاتی که لازمه یه حرف آقای فاضل تونی داره. اشکالات عبارت از این بود که یک، اگه بگیم روایت ظهور در حمل بل عقل داره، بگیم روایت استصحاب رو حجت میکنه، باید روایت رو حمل بر تقیه کنیم. حمل بر تقیه هم خلاف اصله. اصل اینه که متکلم مطلبی رو که بیان میکنه میخواد حکم الله واقعی رو بیان کنه، نه اینکه تقیه‌ای حرف بزنه. اشکال دوم چیه؟ این اشکال دوم در واقع عزیزان احتمال سومیه که در مورد روایت و در مورد صحیحه داده میشه. اشکال دوم اینه که اگه گفته بشه طبق لا تنقض الیقین به شک در مورد روایت تقیه‌ایه، اما خود قاعده که استصحاب باشه بیان واقعه، بگیم تطبیق لا تنقض الیقین به شک در مورد روایت تقیه‌ای هستش، اما خود قاعده که عبارت از استصحاب باشه این بیان واقعه. چرا؟ چون بنابر یقین گذاشتن این از احکام واقعی از خودش. خلاصه مدعی میگه امام علیه السلام یه قاعده‌ای که بیان واقع میکنه به یه قاعده‌ای که داره حکم واقعی رو بیان میکنه استشهاد فرموده بر حکم مخالف با واقع، لذا تقیه در اجراء، تقیه در تطبیق قاعده است در مورد روایت، تقیه در خود قاعده نیست. قاعده یه قاعده تامیه، بیان واقع میکنه، ازش استفاده استصحاب لزام میشه. تطبیق قاعده لا تنقض بر مورد روایت که بنا گذاشتن بر عقل در شک در عدد رکعات باشه این طبیعیه، چون این طبق مسلک عامه است. عامه میگن باید در شک در عدد رکعات بنا بر عقل گذاشت، اما شیعه قائله که باید بر اکثر گذاشت. خب ما اگر بیایم در جایی که شک بین 3 و 4 به لا تنقض الیقین به شک عمل کنیم، اخذ کنیم، این تطبیق دادیم یه قاعده ای رو که مطابق با واقع بیان حکم الله واقعی میکنه، این رو اومدیم تطبیق دادیم به جایی که با مسلک عامه میسازه. پس تطبیق قاعده با مورد حدیث که شک در عدد رکعات باشه میشه تقیه ای، اما خود قاعده تقیه ای نیست. خود لا تنقض الیقین به شک بیان حکم واقعی میکنه. لذا اگه یادتون باشه دیروز عرض کردیم این آقای مدعی نه حرف فاضل تونی رو قبول نداره نه حرف ما رو قبول داره. فاضل تونی میگفت چی؟ میگفت روایت ظهور داره در بنا بر عقل گذاشتن، لذا استفاده حجیت استصحاب از روایت فاضل تونی کرد. این مدعی میگه چی؟ روایت باید حمله بر تقیه بشه. چرا؟ چون بنا گذاشتن بر عقل این مسلک عامه هستش. حرف ما هم قبول نداره که روایت دلالت بر استصحاب نداره. ما این ادعا رو کردیم دیگه، گفتیم روایت دلالت بر استصحاب نداره. ایشون حرف ما هم قبول نداره، مدعی میگه روایت بیان حکم واقعی میکنه، در نتیجه به درد استصحاب میخوره، استفاده یا حجیت استصحاب ازش میشه. پس این آقا چه کار کرده؟ مدعی کاری کرده که نه با حرف فاضل تونی میسازه که گفته این روایت به درد استصحاب میخوره، روایت میگه بنابر عقل بذارید، نه حرف ما رو قبول داره که گفتیم روایت به درد استصحاب نمیخوره. مرحوم آقای شیخ میفرماد این مدعی دو تا خلاف ظاهر مرتکب شده. یکی این که حکم رو حمل بر تقیه کرده، گفتیم حمل بر تقیه خلاف ظاهره، و یکی این که از یک قاعده‌ای که استشهاد شده به اون بر امر باطل استفاده استصحاب کرده. چون وقتی که قاعده دلیل بر امر باطل شد، خود اون قاعده هم چی میشه؟ محکوم به بطلان میشه. حکم وقتی تقیه‌ای شد، خود قاعده هم میشه تقیه‌ای، در نتیجه قاعده قابلیت برای استفاده حجیت استصحاب نداره. مرحوم شیخ میفرماد البته امکان ذاتی داره که انسان استشهاد کنه به یک قاعده حقی بر امر باطل، به یک قاعده حقی بر یه چیزی که تقیه‌ایه، بر یه امری که تقیه‌ایه، اما این خلاف ظاهره و ظاهراً جایز نیست. علت این که میگه امکان ذاتی داره، عرض کردم دیروز، اینه که موارد اخراج این مورد روایت نیست تا مستحجن باشه. از موارد اخراج اگه این مورد روایت بود، این مستحجن بود، امکان نداشت. اما چون مورد حدیث از موارد اخراج نیست، لذا مستحجن هم نیست، میگیم امکان داره، به جهت اینکه مفروض اینه که قاعده مورد رو هم شامل میشه، مورد هم مقصود بوده، منتها طبیعتا چون مورد موردیست که بنا شک در عدد رکعات دیگه، شک در عدد رکعات هم بنابر عقل بذاره میشه همون مورد لا تنقض الیقین، نه به شک که همون بنابر عقل بذاره، حالت سابقه رو حفظ کن. مرحوم شیخ به مناسبت اینکه حمل بر تقیه مخالف با اصل و قاعده است، این احتمال سوم رو متعرض شدن، فرمودن کسی که این ادعا رو بکنه مرتکب دو تا خلاف ظاهر شده که عرض کردن. خلاصه مطلب تا اینجا چی شد؟ این شد که اگر کسی صحیحه رو حمل بر عقل کنه که مطابق با استصحاب، دو تا مخالف ظاهر مرتکب شده. یکی این که مرتکب تقیه شده در اجراء قاعده استصحاب در مورد روایت، به خاطر اینکه مورد روایت از مواردیه که در واقع باید بنابر اکثر گذاشته بشه، مورد روایت شک در عدد رکعات دیگه، بنابر مسلک شیعه باید بنابر اکثر گذاشته بشه. اگر بگین روایت مورد خودش هم میگیره، یعنی بنابر اکثر گذاشتن نیست، بنابر اقل گذاشتن، این میشه تقیه ای. لذا اگه مورد روایت از موارد استصحاب قرار داده بشه، این برخلاف واقعه، این یه خلاف ظاهر. دیگه این که قاعده استصحاب در واقع مراد امام علیه السلام بوده، استصحاب در نزد امام حجت بوده. خب اگه امام علیه السلام ذکر کرده باشه این قاعده رو به جهت اینکه در واقع مرادشه، ولو در مورد حدیث مراد امام علیه السلام در واقع نباشه، تقیه‌ای باشه، این مخالف با اصله. خلاصه برابر این احتمال باید تفکیک بشه بین مورد حدیث و قاعده استصحاب که امام علیه السلام به اون استشهاد کرده از حیث قصد. به معنا که بعد بگیم که بنابر عقل گذاشتن در مورد حدیث به خاطر استصحاب از باب تقیه است. بین این و بین بنابر یقین سابق و حالت متیقنه سابق گذاشتن در مورد دیگه از احکام واقعیه بگیم هستش، این میشه دو تا خلاف ظاهر. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که مقصود از اصل قاعده بیان حکم واقعیه، اما مقصود از اجرایش در مورد حدیث بیان خلاف واقع و تقیهیه. اون وقت میشه ارتکاب دو تا خلاف ظاهر. مرحوم آقای شیخ میفرماید این تفکیک ولو ممکنه امکان ذاتی داره، اما از موارد مستحجن نیست، به خاطر اینکه باعث اخراج مورد نمیشه، چون مفروض اینه که مورد حدیثم مقصوده، مورد حدیثم که مقصود هستش اون تقیه‌ای هستش، الا اینکه خلاف ظاهره، خصوصا که تمسک به قاعده و بیان قاعده در مزان تقیه این مناسبت نداره با تقیه و دفع خوف. این رو اگه خواستید توضیحید که من عرض کردم، مستفاد از فرمایش مرحوم آشتیانی در صفحه 33 بحر الفوائد و تنکابونی جلد 2 صفحه 523 هستش. قرینه صارفه سوم اینه که بنابر عقل بذاریم. خب این بنابر عقل گذاشتن این مخالف با صدر روایته. اینجوری گفت دیگه، گفت بنابر عقل باید بذاریم. این بنابر عقل گذاشتن اشکال دومش چیه؟ اینه که مخالف با صدر روایت. چرا؟ چون صدر روایت ظهور داره در این که باید بنابر اکثر گذاشت. در صدر روایت در مورد چی بود؟ شک بین 2 و 4 بود. در شک بین 2 و 4 امام علیه السلام فرمود چی؟ فرمود 2 رکعت با فاتحه بخون. گفتیم این با فاتحه خوندن، متعین شدن با فاتحه خوندن، این معناش اینه که 2 رکعت منفصلتن بخون. خب اگر این زل رو که شک بین 3 و 4 بگیم باید بنابر عقل بذاریم، یعنی چی؟ یعنی 1 رکعت متصلتن بخونیم. این باشه با صدر روایت زیل روایت نمیسازه، چون صدر روایت میفرمود 2 رکعت منفصلتن بخونیم. پس قرینه صارفه سوم چیه؟ اینه که بنابر عقل گذاشتن با صدر روایت سازگاری نداره، چون صدر روایت میگه بنابر اکثر بگذارید، زیل روایت میگه بنابر عقل بذارید. خب به قرینه این که در صدر روایت فرموده بلند شه 2 رکعت با فاتحه بخونه، یعنی بلند شه بنا رو بر اکثر بذاره 2 رکعت منفصلتن بخونه، خب اون وقت اونجا ببینید صدر روایت دیگه جوریه نمیشه حمل بر تقیهش کرد، چون اون موافق با مذهب شیعه است بنا بر اکثر گذاشتن، مخالف با فتوای عامه است، فتوای عامه بنا بر عقل گذاشتن دیگه، اون صدر رو نمیشه بگیم حمل بر تقیه میشه. نتیجهش این میشه که این قرینه میشه صدر روایتی که مربوطه به خلاف فتوای عامه رو میده و نمیشه حملش کرد بر تقیه، بگیم اون صدر قرینه است بر چیز فهم زیل. چطور اونجا میگه متصلتن نخون منفصلتن بخون، باید زیل رو هم هم کنیم بر چی؟ منفصلتن. اینم قرینه دوم که صدر روایت. قرینه سوم. قرینه چهارم اینه که علما غیر از مرحوم فاضل تونی و عده‌ای که متابعت از ایشون کردن از این روایت بنابر اکثر گذاشتن فهمیدن. اینم قرینه چهارم. الا غیر ذلک قرینه پنجمه. قرینه پنجم اینه که مثلا امام علیه السلام با تکرار میخواسته بفهمونه که مسلک عامه باطله، بنابر عقل گذاشتن باطله. مرحوم شیخ میفرماد قرینه پنجم غیر از این اموره. خلاصه قرینه پنجم مواردی است که سست میکنه بنابر عقل گذاشتن رو، چون اگه بنا بر عقل بود تکرار دیگه لازم نبود. پس اینکه امام علیه السلام هی تکرار کرده در این صحیحه، این میخواد بفهمونه چی؟ مسلک باطل، مسلک عامه باطله، بعد بنابر اکثر گذاشت. خلاصه مرحوم شیخ میفرماد اگر این روایت ظهور در بنا بر عقل و استصحابم داشته باشه، به واسطه این پنج قرینه صارفه باید از این ظهور رفعیت کنیم، به این ظهور روایت عکس نکنیم. خب دیروز تا کجا تطبیق کردیم؟ چی؟ اون ممکن رو اونم معنا کردیم؟ ممکن ذاتی بود در فی نفسه رو؟ خب از این ثم ارتکاب کنم. ثم ارتکاب الحمل علی تقیت فی مورد روایت، ارتکاب حمل بر تقیه در مورد روایت، این خودش یه خلاف ظاهر مرتکب شدنه. و حمل القاعدت المستشهد بها علا بیان الواقع، اینم خودش یه مخالفت دیگریست. و حمل القاعدت المستشهدت بها، حمل کردن اون قاعده، قاعده چیه؟ لا تنقض الیقین بشک، که استشهاد شده بهش لحاظ دل حکم المخالف للواقع، یعنی بنابر عقل گذاشتن، استشهاد شده به اون بر بنا عقل، بر عقل گذاشتن که حکم مخالف واقع هستش. حمل این، ببینید بعد از بها، مستشهد بها، اینجا یه خط تیره بذارید، قبل از علا بیان الواقع هم یه خط تیره بذارید. حمل قاعده مستشهد بها بر بیان واقع، که بیان استصحاب میکنه در واقع. چرا؟ چون در مورد دیگه غیر از مورد روایت بنابر عقل گذاشتن، بنابر حالت سابقه گذاشتن از احکام واقعی است دیگه، طبق حالت سابق عمل کردن از احکام واقعی است. در روایت آره، بنابر عقل گذاشتن نه، این در عدد رکعات مطابق با واقع نیست، اما در موارد دیگه بنابر حالت سابق گذاشتن، بنابر متیقن سابق گذاشتن، این از احکام واقعی است. لیکون تقیه، تا این که بوده باشد تقیه در اجراء القاعده، در یعنی تطبیق. پس ببینید تطبیق یه حکم واقعی بر مورد این میشه تقیه، ای فی اجراء القاعده فی المورد این میشه تقیه، لا فی نفسها، تقیه در خود قاعده نیست. لیکون تقیه تو فی اجراء القاعده فی المورد لا فی نفسها، یعنی چی؟ یعنی تطبیق قاعده به مورد تقیه است، اما خود قاعده تقیه ای نیست. لا فی نفسها یعنی خود قاعده تقیه ای نیستش. خب میفرماد چی؟ میفرماد حمل قاعده مستشهدون بها علا بیان الواقع، این خودش مخالفتون اخرى، یه مخالفت دیگه ایه، لظاهر، ما ظاهر قاعده. و این کانه ممکنن فی نفسه، گرچه امکان ذاتی داره، به خاطر اینکه از موارد اخراج مورد نیست تا مستحجن باشه، مفروض اینه که مورد حدیثم مقصود اما طبیعتن هستش، مقصود قاعده است اما طبیعتنه. که خب و این کانه ممکنن فی نفسه، که انسان به یک قاعده یه حقی ممکنن فی نفسه رو داره، ممکنن یعنی فی نفسه یعنی ممکنه ذاتیه، که از خارج هم ممکنه ذاتی معنا کردیم، ممکنن فی نفسه یعنی ممکنه ذاتیه، گرچه ممکنه ذاتی هستش که انسان به یه قاعده یه حقی استشهاد کنه بر یه امر باطلی، به یه قاعده یه حقی استشهاد کنه بر یه امر طبیعی، اما این خلاف ظاهره، این جایز نیست، صحیح نیست. این یه قرینه صارفه دوم. قرینه صارفه سوم اینه که مع ان هذا المعنا مخالف لظاهر صدر روایت. هذا المعنا یعنی چی؟ بنابر عقل گذاشتن، بنابر عقل گذاشتن این مخالف با صدر روایته. به عبارت اخرى عزیزان، ذیل روایت مخالف با صدر روایت میشه. اگه بگیم روایت میگه بنابر عقل بذار تا بخوایم استشهاد کنیم به استصحاب، استشهاد کنیم بر این روایت به استصحاب، این معناش اینه که بنابر عقل بذار، این میشه مخالف با صدر روایت. چرا؟ چون ذیل روایت میگه در شک در عدد رکعات بنابر عقل بگذار، صدر روایت میگه چی؟ بنابر اکثر بذار. اخ ذیل روایت با صدر روایت مخالف در میان. من نهاز المعنا مخالف لظاهر صدر روایت. خب بگو آقا صدر روایت هم همه بر تقیه میکنیم که ما هم ذیل و صدر و هم مساوی. میفرماد نه، اون صدر رو دیگه نمیشه حمله بر تقیه کرد. صدر روایتی که الابی عن الحمل علی تقیه، که ابا داره از این که حمله بر تقیه بشه. چرا عزیزان؟ به خاطر این که صدر روایت مخالف با مذهب عامه حرف میزنه. صدر روایت میگه بنا رو بذار بر اکثر، دو رکعت با فاتحه بخون، یعنی دو رکعت منفصلتن بخون. اون خود با فاتحه خوندن، متعین بودن با فاتحه خوندن، این قرینه میشه بر اینکه باید منفصلتن بخونه دیگه. پس بنابراین صدر روایت با مذهب عامه نمیسازه. اون وقت ذیل روایت رو اگه شما اینطوری معنا کنید، این میشه چی؟ صدر و ذیل روایت با هم نمیسازه. یه جا امام فرموده بنابر عقل بذار، یه جا فرموده بنابر اکثر بذار در یه روایت، این درست نیست. ما ان قرینه صارفه چهارم، ما ان العلماء لم یفهموا منها الا البناء على الاکثر. علما غیر از آقای فاضل تونی و غیر از اونایی که متابعت از فاضل تونی کردن، هیچ کدوم نفهمیدن منها از صحیحه الا بنابر اکثر گذاشتن رو. آقای فاضل تونی که الان میخواد بگه چی مرحوم شه؟ میخواد بفرماد آقای فاضل تونی و من تبع شما فقط از این روایت بنابر عقل رو فهمیدید، علمای دیگه بنابر عقل رو نفهمیدن. پس صارف دیگه چی شد؟ فهم علما شد. فهم علما قرینه صارف چهارمه. غیر از فاضل تونی و من تبع، علما فهمیدن بنابر اکثر گذاشتن رو، اینم قرینه چهارم. الا غیر زاره قرینه پنجم، قرینه صارفه پنجم غیر از این قرائنی است که گفتیم، مما از اموری است که یوهن و سست میکنه ارادت البناء علی العقل رو. امور دیگه ای که سست میکنه بنابر عقل گذاشتن رو، مثل چی؟ مثل تکرار امام علیه السلام. امام علیه السلام 7 فقره 7 مورد تکرار کرد دیگه، یا 6 مورد. تکرار امام علیه السلام میخواسته بفهمونه با این تکرارش که مسلک عامه باطله، با این تکرارش میخواسته بفهمونه بنابر عقل نباید بذارید، باید بنابر اکثر بذارید، مذهب عامه که بنابر عقل باطله. پس بنابراین اگر روایت ظهور در عقل گذاشتنم داشته باشه، ظهور اولیش، اما قرائن صارفه جلو اون ظهور رو میگیره. 5 قرینه صارفه اقامه کردیم بر این که جلو اون ظهور رو میگیره. پس از ظهور روایت باید که اگرم برفرض ما قبول نداریم، اگر برفرض روایت ظهور داشته باشه در بنابر عقل گذاشتن، به این 5 تا قرینه باید ما از ظهور چکار کنیم؟ رفعیت کنیم. خب و احتمال و کون المراد، احتمال دیگری که نسبت به مراد از صحیح ثالث وجود داره، احتمالی است که صاحب فصول در فصول صفحه 371 بیان فرمود. آقای صاحب فصول فرموده مستفاد از صحیحه اینه که مصلی در زمانی که شک میکنه بین 3 و 4، باید بنا رو بذاره بر اینکه 4 رکعت نیاورده، یعنی باید بنا بذاره بر اینکه 3 رکعت خونده، که مقتضای استصحاب هم همینه. منتها باید اون رکعتی که به مقتضای استصحاب نیاورده منفصلتن بیاره. ببینید عزیزان فرق صاحب فصول با فاضل تونی در چیه؟ فاضل تونی هم میگفت باید بنابر عقل بذاری به مقتضای روایت، صاحب فصول هم طبق این احتمالش، چون یه احتمال دیگه هم با صاحب فصول داره، یه ادعای دیگه هم داره، آقای صاحب فصول طبق این ادعاش میگه چی؟ میگه بنابر عقل باید بذارید. فاضل تونی هم میفرمود بنابر عقل بذارید. منتهای مطلب آقای فاضل تونی میگه بلند شه یک رکعت متصلتن بخونه، ایشون میگه نه، یه رکعتی که به مقتضای استصحاب نیوورده منفصلتن بخونه. دقت فرمودید فرق بین فاضل تونی و مرحوم آصحاب فصول چی شد؟ دوباره عرض میکنم، آقای صاحب فصول و فاضل تونی هر دو میگن روایت میگه به مقتضای استصحاب باید بنابر عقل گذاشت، منتها فاضل تونی میفرمود بنابر عقل گذاشت یعنی چی؟ یعنی بلند شو یه رکعت متصلتن بخون. صاحب فصول میفرماد نه، بنابر عقل بذار به مقتضای استصحاب، اما یه رکعت باقی مونده رو بلند شد منفصلتن اتیان کن. بیان مطلب اینه که صاحب فصول فرموده مقصود از لا تنقض الیقین به شک، مقصود از عدم نقض یقین به شک اینه که به مجرد اینکه شک کردی در اینکه در رکعت سوم هستی یا در رکعت چهارم، نمیدونی سه رکعت خوندی یا چهار رکعت خوندی، جایز نیست بنا گذاشتن بر اینکه اون رکعت مشکوکه که رکعت چهارم باشه اتیان شد. حق نداری این کار رو بکنی، حق نداری بگی اون رکعت مشکوکه، اون رکعتی که احتمال داره رکعت چهارم باشه اتیان شده، بلکه باید بنا بذاری به عدم اتیان رکعت رابعه. چرا؟ چون اصل عدم اتیان جاریه. اصل عدم اتیان جاریه یعنی چی؟ یعنی استصحاب. استصحاب میگه شک میکنی اون رکعت چهارم رو اتیان کردی یا نه، حق نداری بگی اتیان کردم، یعنی حق نداری بنابر اکثر بذاری، بلکه باید بگی چی؟ اتیانش نکردم. استصحاب بکنی عدم اتیان رو. پس چی شد عزیزان؟ نتیجهش این شد که از فقره لا تنقض الیقین به شک استفاده چی میکنه؟ استصحاب میکنه. میگه لا تنقض الیقین به شک که در روایت ازش استفاده میشه باید بنابر عقل بذاره که استفاده یه استصحاب باشه. لذایشون میفرماد مستفاد از لا تنقض الیقین به شک چیه؟ اینه که اون عدد مشکوکه رو، اون عددی که مردد بین عقل بین سه و چهاره، باید بگی نیووردیم، اتیان نشد. خب در این روایت یه فقره دیگه هم داره، مستفاد از قول امام که فرموده لا یدخل الشک، لا یدخل الشک فی الیقین، داخل نمیشه شک در یقین، نباید شک داخل در یقین بشه، اینه که اون رکعت مشکوک فیها رو که رکعت رابعه باشه که به وسیله استصحاب گفتیم نیووردیم، گفتیم اتیان نشده، اون رو نباید زمیمه کنه به یقین. یعنی چی؟ یعنی این رکعت رابعه مشکوکه رو که استصحاب گفت نیووردیشی، این رو نباید زمیمه کنه به اون سه رکعتی که یقیناً اتیان کرده. یعنی چی؟ یعنی نباید متصلتاً بیاره، نباید داخل بکنه در شک و در یقین، معناش اینه. یعنی نباید این رکعت مشکوکه رو زمیمه کنه به اون سرکعت یقینی، یعنی متصلتاً اتیانش بکنه، بلکه باید چه کار کنه؟ بلکه به مقتضای لا یدخل از شک کف الیقین، یا لا یدخل و نباید داخل بشه شک در یقین، مقتضاش اینه که این رکعت مشکوکه رو باید منفصلتاً اتیان. هم عزیزان از این روایت آقای صاحب فصول استفاده استصحاب کرد، که آقای فاضل تونی هم استفاده کرده، هم فرموده به مقتضای این روایت باید اون رکعت رابعه منفصلتاً اتیان میشه که ما میگفتیم منفصلتاً باید اتیان میشه. چند عزیزان جمع کرده ایشون بین مسلک مرحوم فاضل تونی و مسلک مرحوم شیخ انصاری، که هم نه اینطوریه، هم مذهب امام کاری کرده که روایت مطابق با مذهب امامیه بشه، مطابق با تقیه نشه، هم ازش استفاده استصحاب کرد. خلاصه آقای صاحب فصول چی فرمود؟ فرمود رکعت چهارم رو بعد از سلام در رکعت سوم اتیان کن که متیقنه. چرا؟ چون احتمال داره این رکعت سوم در واقع رکعت چهارم باشه، بعد باش معامله یه رکعت چهارم بکنه. خب اگه کسی رکعت چهارم کنه نباید دیگه متصلتا رکعتی اضافه کنه. لذا میفرماد این یه رکعت مشکوکه رو منفصل که مقتضای استصحاب مستقلا و منفصلا بعد اتیان کنه که میشه مذهب امامیه. چون مذهب امامیه میگه چی هستش؟ اینه که باید بنابر اکثر گذاشت، نه که بنابر اقل گذاشت. خب باید یه رکعت منفصلتا از باب احتیاط بخونه. خلاصه دوباره آقای صحف اصول به عبارت دیگه، آقای صحف اصول چی میخواد بفرماد؟ میخواد بفرماد ما از دو تا جمله روایت باید استفاده کنیم. از جمله اول که لا تنقض الیقین به شک باشه استفاده استصحاب میکنی. پس لا تنقض الیقین به شک، این میگه بنا رو بذار بر اقل که مقتضای استصحاب هم هست، درسته؟ از جمله لا یدخل شک فلیقین استفاده میکنه که این رکعت رابعه باید منفصلتا اتیام بشه. اینم فرمایش مرحوم آقای صاحب فصوله. به فرموده مرحوم آقای آشتیانی در صفحه 35 آقای صاحب فصول میفرماد که ان صدر روایت دلالت بر اعتبار استصحاب. عزیزان این صدر روایت و ذیل روایت غیر صدر روایتی است که قبل میخوندیم ها، یعنی این دو تا فقره ای که در یه جا هست. ایشون میفرماد صدر روایت دلالت میکنه بر اعتبار استصحاب، ذیل روایت دلالت میکنه بر کیفیت اتیان عمل به مشکوک. در نتیجه ما نیازی دیگه نداریم به این که بیایم چه کار کنیم، به این که بیایم حمله بر تقیه کنیم روایت رو، دیگه نیازی به این جهت ما نداریم. دقت بفرماییم. و احتمال، این میشه احتمال سوم در روایت. احتمال سوم در روایت اینه که این خلاصش اگه بنویسید خوبه، از یه فقره استفاده استصحاب کنیم، از یه فقره استفاده کنیم این رکعت مشکوکه منفصلتاً اتیان میشه، منفصلتاً باید اتیان بشه. و اما احتمال و کون المراد من عدم نقض الیقین به شک، یعنی این عدم نقض الیقین به شک اشاره داره به چی؟ به لا تنقض الیقین به شک. مراد از لا تنقض الیقین به شک، از عدم نقض الیقین به شک، عدم و جواز البنا، اینه که جایز نیست بنا گذاشتن علا وقوع المشکوکه به مجرد شکه، بعد بنا بذاریم بر عدم اتیان رکعت رابعه که مشکوک هستش. جایز نیست بنا بذاریم بر وقوع اون رکعت مشکوکه به مجرد شک. یعنی چی؟ یعنی بعد بنا بذاریم بر عدم اتیان اون رکعت رابعه که مشکوکه. کما هو مقتضی استصحاب، مقتضی استصحاب هم همینه دیگه. استصحاب هم میگه بنا بذار بر اینکه اون رکعت رابعه رو نیاوردی، بنا بر اقل بذار. فیکون مفاده، پس مفاد لا تنقض الیقین، مفاده یعنی مفاد عدم نقض، یعنی همون لا تنقض الیقین به شک. پس مفاد این فقره یه حدیث که لا تنقض الیقین به شک باشه، یکون مفاده چی؟ عدم جواز الاقتصار، این که جایز نیست اکتفا کنیم بر رکعتی که مردد است بین 3 و 4. بعد بگیم چی؟ بعد بگیم رکعت رابعه رو نیاوردیم، حق نداریم اکتفا کنیم بگیم آوردیمش. نباید عبارت اخرى عزیزان، نباید بنابر اکثر بذاریم، باید بنابر اقل بذاریم. این یه فرقش. و قوله یا لا یدخل الشک فی الیقین، این که امام علیه السلام فرموده نباید آقای شاک داخل کنه شک رو در یقین. اگه لا یدخل بخونیم، اگه یدخل یعنی نباید شک داخل بشه، فرقی نمی کنه. لا یدخل، نباید آقای شاک داخل کنه از شک کفل یقین، شک رو در یقین. اینم مرادش چیه؟ اینه که ان رکعت المشکوک فیها، اون رکعتی که شک درش هست، المبنی علی عدم وقوعها که بنا گذاشته میشه بر عدم وقوعش به وسیله استصحاب، ان رکعت المشکوک فیها المبنی علی عدم وقوعها این لا یزمها الی الیقین، اون رکعت رو نباید ضمیمه کنه به یقین. این که بنا المبنی علی عدم وقوعها این به مقتضای استصحاب ها، به مقتضای استصحاب بنا میذاره بر عدم وقوعش، این اون رکعت رو لا یزمها الی الیقین نباید ضمیمه به یقین بکنه. یعنی چی نباید ضمیمه به یقین بکنه؟ یعنی القدر المتیقن من الصلاة، یعنی نباید اینو ضمیمه کنه به اون سه رکعتی که یقینا خونده. درسته؟ عن القدر المتیقن من الصلاة میشه چی؟ اون سه رکعت. نباید اینو به اون ضمیمه کنه. یعنی چی نباید به اون ضمیمه کنه؟ یعنی متصلتا نباید بخونه، کنار کتابتون بنویسید. یعنی نباید این رکعت مشکوکه رو که رکعت رابعه است اینو متصلتن بخونه، بلکه باید چی؟ منفصلتن اتیان کنه. بلیعتی به ها، بلکه باید بیاره اون رکعت مشکوکه رو مستقلتن، یعنی منفصلتن، علا ماه و مذهب الخاصه، طبق مذهب شیعه که میگن رکعت بنا رو بر اکثر بذار، یه رکعت احتیاطی بخون، نه اینکه بنا بر اقل بذاره که مذهب عامه است که میگن یه رکعت متصلتن بخون. خب این تمام شد. مرحوم آقای شیخ میفرماد که این ادعای صاحب فصول درست نیست. این ادعای صاحب فصول که ادعای صاحب فصول چی بود عزیزان؟ این بود که چرا شما خودتون رو به درد سر میدازید روایت رو حمله بر تقیه میکنید؟ نیازی نیست ما روایت رو حمله بر تقیه کنیم. چرا؟ چون از لا تنقض استفاده استصحاب میکنید، بنابر عدم اتیان رکعت رابعه میذاریم، از لا یدخل و شک کفل یقین استفاده میکنیم، رکعت رابعه رو باید متصلت، نه باید متصلتن اوور، باید منفصلتن اوور. خب این دیگه تقیه نداره. روایت میگه بنا رو بر اکثر بذار، برابر روایت میگه بنا رو بر اقل بذار، اما در عمل کاری بکن مثل اینکه اکثر رو اتیان کردی، یعنی با رکعت سوم معامله یه رکعت چهارم بکن، اون وقت بعد نتیجهش این میشه سلام بده، بعد رکعت چهارمی که مشکوکه اونو چه کار کن؟ اونو منفصلتن بیاد، میشه مذهب شیعه، طبق مذهب شیعه میشه. منتها از دو تا فقره استفاده کردیم. ببینید ما میگفتیم همه فقرات یه چیز میگه، درسته؟ ولی ایشون که نه میخواد بگه نه خیر، هر فقره ای به ما یه چیز رو داره یشون میده. لا تنقض الیقین به شک استصحاب رو به ما میگه، میگه بنا رو بر اقل بذار. لا یدخل از شک فی الیقین به ما یاد میده که این که بنا شد بنا بر اقل بذاری بگی رکعت چهارم رو نخوندم، اینو چجوری اتیان بکن؟ میگه منفصلتن اتیان بکن. مرحوم آقای شیخ میفرماید اگه کسی تأمل کنه در روایت متوجه میشه که این خلاف ظاهر فقرات روایت، این فرمایشی که آقای صاحب فصول فرموده. وجه مخالفتش اینه، همونطوری که صاحب اوثق هم در صفحه 456 فرموده، تمام فقرات روایت یه چیز رو بیان میکنه، یه امر رو بیان میکنه، همه فقرات روایت یه چیزو میگه منتها به نحو تأکید، و اون اینه که انسان باید در موارد شک در رکعات به نحوی عمل کنه که یقین به براءت پیدا کنه، و حال اینکه احتمال صاحب فصول شد چی؟ تفکیک بین فقرات، چون از بعضی فقرات آقای صاحب فصول استفاده چی کرد؟ استصحاب کرد، از بعضی از فقرات استفاده کرد بیان کیفیت عمل شاک رو. خب این در واقع تفکیک بین فقرات، این میشه خلاف ظاهر. ظاهر روایت اینه که امام علیه السلام یه مطلب رو میگه، اونم با تأکید میخواد بگه آقا اینی که مسلک شیعه است اینه که بنا رو باید بر اکثر بذارید، میخواد رد مسلک عامه رو. آقای صاحب آشتیانی هم در صفحه 35 بحر الفوائد می فرماید فرمایش صاحب فصول دو تا خدشه داره، یکی این که حاشیه ها رو نقل میکنم چون اینا بیانشون شاید برای فهم مطلب گاهی بهتر باشه. ایشون میفرماد فرمایش آقای صاحب فصول دو تا خط شده، یکیش این که امکان نداره جمع بین عمل به استصحاب در مقام با مسلک امامیه که میگن بنابر اکثر بذار اون مشکوک رو مستقلن اتیان کن و استفاده استصحاب کردن از این روایت، جمع بین مسلک امامیه و استفاده استصحاب از روایت امکان نداره، منافات داره بنابر اکثر گذاشتن با بنابر اقل گذاشتن که لازمه استصحابه. این خدشه اولشه. پس خدشه اولش چی شد؟ این شد امکان نداره جمع بین عمل به استصحاب در مقام با مسلک امامیه که میگن بنابر اکثر بذار مشکوک رو مستقلن بیار، چون بنابر اکثر گذاشتن این سازگاری نداره و منافات داره با بنابر عقل گذاشتنی که استصحاب میگه، لازمه یه عمل به استصحاب. این خدشه اولش. اشکال دوم اینه که مخالف با ظاهر روایته. چرا؟ چون مقصود از فقرات روایت اینه که شک در یقین داخل نشه، شک مخلوط با یقین نشه، و مقصود از این که شک در یقین داخل نشه، شک مخلوط با یقین نشه، این نیست که مشکوک و متیقن با هم مجتمعین اتیان نشن. این کنایه از اینه که مکلف یقین رو کنار نذاره، اخذ به شک کنه. خلاصه روایت میخواد بگه چی؟ میگه باید بنا بذاری بر تحصیل یقین، اعتماد نشه به چیزی که بر فرض اگر هم معتبر باشه موجب شک در حصول رکعت بشه در حالی از حالا. میگه روایت میگه آقا جوری عمل رو بکن انجام بده که بعد شک نکنی، یعنی اگر بعدش مثلا فهمیدی یه رکعت خوندی، حالا حالات مناش اینه دیگه، اگه بعدش متوجه شدی 4 رکعت خوندی نگی یه رکعت اضافه خوندم این شد 5 رکعت، چون اگه متصلتا بخونه اینجوری میشه دیگه. یا اگر مثلا فرض کنید رکعت رو نخوندی بگی ای داده بیداد، متوجه بشی 3 رکعت خوندی نمازت باطل. امام علیه السلام اینو میفرماد جوری عمل بکن که در هیچ حالی از حالات دیگه شک نکنی، دیگه مشکل برات پیدا نشه. مرحوم آقای آشتیانی فرموده، مرحوم شیخ در مجلس بحث فرموده اگر یبنا علی شیء مستقلی باشه، تقریب بر قبل نباشه، فقرات روایت میشه 7. اگر یبنا علی شیء مستقلی نباشه و تفریع بر قبل باشه، فقرات روایت میشه 6. میگه مرحوم شیخ در دست، اگه یادتون باشه اینا من قبلا هم عرض کردم، اون موقع که روایت رو میخوندیم عرض کردم این یبنا علی رو اگه مستقل بگیریم میشه 7 فقره روایت داره، اگه مستقل نگیریم روایت میشه 6 فقره داره. مرحوم آقای تونکابونی هم در جلد 2 حاشیه صفحه 544 فرموده علت مخالف ظاهر فقرات روایات بودن احتمال صاحب فصول اینه که طبق احتمال صاحب فصول باید یقین رو به معنای متیقن، شک رو باید به معنای مشکوک گرفت. اینم خودش خلاف ظاهر فقراته. البته اینو دقت داشته باشید، این یقین به معنای متیقن و شک رو به معنای مشکوک گرفتن این در غیر فقره اولاه، غیر فقره اولا، در اون موارد دیگر رو ایشون میفرماد آقای تونکابونی. خب ففیه مرحوم آقای شیخ میفرماد اشکال این فرمایش مرحوم آقای صاحب فصول اینه که من المخالفت لظاهر الفقرات، این مخالف با ظاهر فقرات صد او سب. ارز کردم این صد او سب منشأش چیه؟ منشأش این فیوبناست که مستقل بگیریم یا مستقل نگیریم. ما لا یخفا علی المتأمل، اگه کسی تأمل کنه میبینه که این مخالف ظاهر فقرات، اصلا نمیشه جمع کرد بین استصحاب با مسلک شیعه که بنابر اکثر گذاشتن باشه. این یه احتمال. یه احتمال هم اینه که ظاهر فقرات اینه که یه امری رو بیان میکنن علا نحو تأکید، همه تأکید یه چیز میکنن و اون اینه که باید کاری کرد که یقین برای انسان حاصل بشه که براءت ذمه پیدا کرده. و حال اینکه طبق احتمال مرحوم آقای صاحب فصول تفکیک بین فقرات شد، از بعض فقرات استفاده استصحاب شد، از بعضی فقرات استفاده چی شد، از بعضی از فقرات استفاده شد که باید اون رکعت منفصلتن اتنیان بشه نه متصلتن. این ببینید یه خط مرحوم شیخ فرموده، اگر اون توضیحات رو عرض نمی کردم معلوم نبود که ایشون فقط می فرمون خلاف ظاهره. خلاف ظاهره یعنی چی؟ از حواشی خدمتون عرض کردم. اما حمله بر تقیه فقط عرفت، بله می فرماد فإن مقتضى تدبر فی الخبر احد و معنیه. مرحوم آقای صاحب فصول با این کاری که کرد میخواست بفرماد دیگه نیازی به تقیه نیست، همونطوری که عرض کردیم که نیازی نیست به این که روایت حمل بر تقیه بشه و نیازی نیست به این که روایت حمل بر خلاف ظاهر بشه. مرحوم آقای صاحب فصول این رو فرمود، مرحوم آقای شیخ میخواد این رو ردش کنه انشاءالله دیگه.